بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا با سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه تقویم تاریخ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برگی دیگر از برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز 16 شهریور سال 1401 هجری شمسی برابر با 10 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 سپتامبر سال 2022 میلادی است. ۱۱۵۰ سال پیش در چنین روزی 10 صفر سال 329 هجری قمری ابوالفضل بلعمی دانشمند مشهور ایرانی درگذشت. او اهل بخارا در ازبکستان امروزی بود و چون یکی از اجدادش در بلعم در آسیای صغیر میزیست به بلعمی مشهور شد. ابوالفضل بلعمی وزیر خردمند و دانشمند دوران سامانی بود که تعریفات ارزشمندی از خود به جای گذاشته است. کتاب ترجمه تاریخ طبری که از کتب تاریخی قرن 4 هجری قمری است به این وزیر منسوب است. از دیگر آثار او میتوان به تاریخ بلعمی اشاره کرد که از نثری روان و ساده برخوردار است و نمونه‌ای تاریخی و روشن از شیوه نویسندگی و نگارش در قرن 4 هجری قمری است. این کتاب یکی از قدیمی‌ترین آثار به جای مانده از متون فارسی قرن 4 هجری قمری است. ۱۸۱ سال پیش در چنین روزی 10 صفر سال 1263 هجری قمری ملا جعفر شریعت مدار تهرانی نویسنده و دانشمند بزرگ مسلمان در تهران درگذشت. وی در سال 1197 هجری قمری متولد شد و بیشتر ایام جوانی را به تحصیل علم و دانش سپری کرد و از محضر اساتید برجسته زمان بهره برد. وی به هنگام محاصره شهر کربلا در عراق توسط داوود پاشا سردار عثمانی به ایران بازگشت. ملا جعفر شریعت مدار علاوه بر منصب قضاوت در ادبیات عرب و سرودن شعر نیز مهارتی بسیار داشت، اما شهرت او بیشتر به خاطر تألیفات متعدد وی در زمینه‌های فقه، اصول فقه، حکمت، کلام و اخلاق است. مهمترین آثار به جای مانده از ملا جعفر شریعت مدار کتب مصابیح در اصول فقه، اشعار الکبیر، سفینة النجا و البراهین القاطع در حکمت و کلام می باشد. ۶۲ سال پیش در چنین روزی 10 صفر سال 1382 هجری قمری آیت الله سید عبدالهادی شیرازی از علما و مراجع عالی قدر اسلام درگذشت. وی در کودکی پدر را از دست داد و تحت سرپرستی میرزای شیرازی که از نزدیکانش بود از همان ابتدا با مبانی دین مبین اسلام آشنا شد. آیت الله شیرازی پس از چندی در حوزه علمیه نجف از محضر درس اساتید برجسته‌ای همچون آخوند خراسانی و علامه یزدی بهره جست و به مدارج عالی علمی و معنوی دست یافت. آیت الله سید عبدالهادی شیرازی مدت زیادی در رأس اساتید حوزه علمیه نجف قرار داشت. از این عالم والا مقام مسلمان علاوه بر چندین رساله در فروع و عبادات اسلامی، کتابی تحت عنوان دارالسلام به جای مانده است. ۳۸ سال پیش در چنین روزی 16 شهریور سال 1363 هجری شمسی، آیت الله میرزا محمد باقر آشتیانی از علمای معاصر ایران درگذشت. وی در سال 1284 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات مقدماتی برای تکمیل دانش خود عازم حوزه علمیه نجف در عراق شد. آیت الله آشتیانی تحصیلات خود را در شهر نجف در محضر اساتید برجسته آن عصر به پایان رساند. وی پس از کسب درجه اجتهاد به تهران مراجعت کرد و به تدریس و تربیت دانشپژوهان علوم دینی همت گماشت. از جمله آثار این فقیه و عالم بزرگ می توان به کتب ارشاد از نظر اسلام به زبان فارسی و مالکیت در اسلام به زبان عربی اشاره کرد. شنوندگان عزیز، از همراهی شما سپاسگزارم. این بود تقویم تاریخ 16 شهریور 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 صفر سال 1444 هجری قمری و 7 سپتامبر سال 2022 میلادی. به اتفاق همکارانم در صدای خراسان با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدارتون.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. فردوسی احیاگری زبان فارسی و هویت ایرانی و 92 سالگی تئاتر تاجیک. دوستان عزیز شنونده، هم اکنون مطلبی را تحت عنوان فردوسی احیاگری زبان فارسی و هویت ایرانی تقدیم حضورتان میکنیم. ایرانیان فرزندان فردوسی هستند و در دامان او پرورش یافتند، چرا که شاهنامه نامی هزارهای فرهنگ و هنری ایرانی است. اگر فردوسی در تاریخ سر بر نمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، چه بسا ایرانیان امروز با زبانی شورانگیز و شیرین فارسی سخن نمی گفتن. گفته شده است که روزی از محمد حسین هیکل، نویسنده مشهور مصری، پرسیدن که شما مصریان با آن پیشینی درخشان فرهنگی چی شد که عرب زبان شدید؟ گفت ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتیم. اما چرا علی‌رغم نفوذ زبان عربی در ایران و رواج عربی نویسی در این دیار و تألیف کتاب‌های بسیار به این زبان توسط ایرانیان، عربی زبان رسمی مردم ایران نشد؟ تاریخ گواهی می‌دهد که ایرانیان فارسی را به همت بزرگان و اندیشمندانشان حفظ کرده و گسترش دادند، حرکتی که با یعقوب لیث صفاری، سرسلسله‌دار صفاریان، و با جمله سخنی که من اندر نیابم چرا باید گفت، خطاب به شاعران و نویسندگان دربارش آغاز شد و با رودکی و دقیقی و عنصری سنگبنای آن گذاشته شد و با فردوسی و شاهکار جاویدانش شاهنامه به اطلاع و سترگی رسید. جهان کرده ام از سخن چون بهشت، از این دیش تخمی سخن کس نکشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابشی آفتاب. پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. باید گفت سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ تلخ و شیرینی بسیاری را چشیده و فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانیده است. فردوسی برای مقابله با تسلط ستمگارانه و برتری جویانه های غیر ایرانیان، مفاخر قومی و وصف تمدن باستانی ایران را زنده کرد و توانست حس دفاع از کشور را در بسیاری از مردم زنده کند. تأثیر شاهنامه در روح و فکر ایرانی قبل از هر چیز از لحاظ وطن‌دوستی و سلحشوری است و به نحوی که هیچ ایرانی پاکیزه سرشت با خواندن ابیات از شاهنامه نمیتواند از احساسات و تأثیرات وطن‌دوستانه برکنار بماند و به سلحشوری و دلاوری گرایش نیابد. فردوسی را باید از جمله قهرمانان ملی ایران به شمار آورد. شاعر گرانقدر که جان تازه به کالبد زبان فارسی دمید و با باوری دکتر ابوالفضل خطیبی به مدد تجربه مندی های گذشته و کاری عظیم خود زبان فارسی را به مرحله تثبیت رسانید و با سرودن شاهنامه توانست زبان فارسی را از نفوذ واژه های بیگانه حفظ کند و ساختار و هنجارهای نحوی زبان فارسی را از گزندی بی هنجاری ها نگه دارد. زبان فارسی بالندگی خود را مدیون شاهنامه فردوسی است و به همین دلیل است که نام فردوسی با ماندگاری زبان فارسی گره خورده است. دکتر خالقی مطلق، شاهنامه پژوه و مصحح معتبرترین نسخه شاهنامه فردوسی، به عنوان یک ایرانی معتقد است که ما بخشی از ملیت خودمان را مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی را نیز تا اندازه زیاد مدیون شاهنامه فردوسی هستیم. شاهنامه فردوسی یکی از پرمایه‌ترین و بی‌نیازترین گنجینه‌های زبان فارسی از نظری در برداشتن لغات و اصطلاحات ادبی است و بیشک از این جهت بزرگترین و نخستین کتاب است که پاسدار کلمات درست و زیبای زبان فارسی شده و با پذیرش انبوه این کلمات در سینه فراخ خود آنها را با صحت و امانت به نسل‌های بعدی سپرده است. زبان فارسی وسیله استحکام، اتحاد و ارتباطی طوایف گوناگون ایرانی است. شاهنامه فردوسی چنان مایه و پایه زبان فارسی را غنی و محکم کرده که جای برای فراموشی این زبان در تاریخ نمانده است. بر همین اساس است که شاهنامه فردوسی را به مدد زبان فارسی از پایه‌ها و بنیادهای اتحاد قومی ایرانیان نیز به شمار می رود. سالها باید میگذشت تا اهمیت واقعی کار فردوسی روشن شود و اثری سترگش جایگاهی شایسته خود را در تاریخ ایران زمین بیابد. شاهنامه شاهکار حماسی فردوسی اثری است که گذشته فرهنگ و هویت ایرانیان را تا به امروز حفظ کرده است. فردوسی با نوشتن شاهنامه نه تنها تاریخ گذشته ایران را برای خود نگه داشته، بلکه برای تمام ایرانیان این تاریخ را در طول تمام صده‌ها زنده نگه داشته است. شاهنامه کتاب اسطوره‌های ایرانی است. اگر فردوسی شاهنامه را نمی‌سرود، امروز به بسیار از این اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم. گذشته از این، شاهنامه کتاب داستان‌های کهن ایرانی است، کتاب آداب و رسوم و آیین‌های کهن نیاکان ماست. فردوسی 30 سال بی‌وقفه کار کرد تا شاهنامه را به پایان برساند. شاهنامه تقویمی مصوری حماسه، تاریخ و فرهنگ ایران زمین است. به باور چارلز مولویل، استاد دانشگاه کمبریج، دستاورد بزرگ فردوسی این بود که تاریخ ایرانیان را حفظ کرد، آن هم تاریخ دوران امپراتوری و اوج شکوهشان را. اما نکته مهم این است که آن را به زبان خود ایرانیان یعنی فارسی تدوین کرد. این کار فردوسی بخشی از مفهوم بزرگ ایرانی بودن است، آگاه بودن به هویت و درک از خود. این مسئله است که به نظر من در فردوسی بیش از هر کسی دیگر متجلی شده است. در پایان یادآور می‌شویم که ایران در تاریخ خود سرزمین سرود بوده است و بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان را پدید آورده است، اما از میان دفترهای شعر شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ، سعدی، خیام، نظامی، خاقانی و مولوی و سایر سخنوران بزرگ فارسی، چرا محققان فردوسی و شاهکار عظیم او شاهنامه را معیار راستین ایرانی بودن و ایرانی ماندن دانستند؟ چرا که سروده های این بزرگان تنها گوشه از ایران و ایرانی را نشان می دهند. تنها در شاهنامه فردوسی است که سرشت و نهاد ایران را به شکل گوهرین می توان یافت. شاهنامه نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای جهان دارای اهمیت است، چرا که اساس و ذات بشری را مورد بررسی قرار داده است. شاهنامه بر روی نقطه اصلی بشری دست گذاشته و آن جدال نیکی و بدی است. تفکر شاهنامه بر این محور چیرگی نیکی بر بدی است. اندیشه مهم و محوری شاهنامه فردوسی خرد است. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. هفتم نوامبر تئاتر تاجیک 92 ساله شد. طی سالهای متمادی تئاتر در تاجیکستان به صورت عروسکی و نقالی رایج بود، اما شکل اروپایی تئاتر در تاجیکستان به تشکیل شوروی مربوط می شود. نخستین گروه تئاتر حرفه‌ای اروپایی سال 1929 در شهر دوشنبه تأسیس شد و همکنون این تئاتر با نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت دارد. طی سالهای 1932 تا 1937 تئاترهای حرفه‌ای در شهرهای مختلفی تاجیکستان به وجود آمد و هنرمندان تاجیک آثار نمایشی همچون آثار شکسپیر، کاوه آهنگر، رستم و سهراب را روی صحنه آوردند. همچنین تئاتر دولتی شهر دوشنبه با نام صدرالدین عینی از نظری محبوبیت بین تماشاگران و پخش زنده در سایت های تئاتر و شبکه های اجتماعی در بین بهترین سالن های اپرا و تئاتر کشورهای جامعه همسود قرار دارد. عبدالمومن شریفی، اسفندیار غلاموف و غنیجان عالیموف از هنرمندان معروف تاجیک در خصوص وضع کنونی تئاتر تاجیک میگویند:
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای بلیط برای درآمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنند، همون وقتی مردم درد میکنند که تئاتر چی، اون وقت مثل زکی راضی باشه از بس. حاج من چی دروغ بگم اگر مثلا بگم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیز واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
فیلم با کلی از تئاتر فرقی دارد. مثلا در تئاتر باشه، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که اینمین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفتید است، هنرمند عین همین زمان بازی میکنه، زنده است و شما در عین زمان میبینید. مثلا هیچ وقت این نمایش که امروز شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت دو نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشد، فرق میکنه، برای که و دیگه خیلی وارد میشد اون هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشد، یعنی چیز زنده.
ما تنبلیم، خصوصا حاضر وقتی دور این تلفن های موبیلی اینترنت کم کتاب میخونیم، ولی در یک لحظه کوتاه که یک و نیم ساعت دوام میکند فرض کردیم فردوسی، فرض کردیم از اول تا آخر مثلا درباره حیات و زندگی فردوسی رو تماشابین با خبر میشود. تئاتر خیلی مهم است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم با پخش این برنامه، امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید، ما از برنامه گذشته بحث مهم و سرنوشت ساز برای رشد هر انسان یعنی خودشناسی را آغاز کردیم که جنبه های مختلفی دارد و در بخش حیات انسان نقش مهم ایفا می کند. گفته شد که خودشناسی عامل اصلی برای شناخت خداوند متعال است. در ادامه این بحث ها در خدمت شما هستیم و انشالله که ما را همراهی خواهید فرمود و همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حفظ خواهید کرد. ز ذکر کلی این نکته مهم است که تقویت خودشناسی باعث می شود که افراد در موقعیت های مختلف واکنش های عاقلانه از خود نشان دهند. افرادی که به خودشناسی برسند در شرایط بحرانی واکنش های عاقلانه از خود نشان می دهند. اما از سوی دیگر افرادی که به خودشناسی نرسیدند در شرایط بحرانی واکنش های شتابکارانه از خود نشان می دهند که منجر به بدتر شدن شرایط می شود. کارشناسان امور روانشناسی می گویند در شرایط استرس‌زا و استراب آلود که خشمگین هستید یا احساس سرخوردگی و ناامیدی می کنید یک نفس عمیق بکشید تا آرام شوید. در این صورت می توانید شرایط را ارزیابی نموده و مناسبترین برخورد را داشته باشید. همه انسان ها عیب ها و کم و کاستی های دارند و هیچ کس کامل نیست. اینکه افراد عیب های خود را بدانند ولی مسئولیت های آنها را قبول نکنند فایده نخواهد داشت. بیشتر مردم به دیگران انتقاد می کنند اما از عیب های خود چشم پوشی می نمایند. مهارت خودشناسی کمک می کند که افراد عیب های خود را بپذیرند. با پذیرش عیب ها می توانید در جهت بهبود آنها تلاش کنید. در این زمینه در آموزه های دینی و ادبی و فرهنگی ما مثال های فراوانی زده شده است که در ادامه گفتار راه رستگاری و برخی از آنها توجه شما را جلب می کنیم.
ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.
واقعیت آن است که اغلب افکاری که به ذهن انسان‌ها وارد می‌شود همواره مثبت و خوب و سازنده نیستند. بسیاری از این افکار منفی می‌باشند که براحتی می‌توانند زمینی افسردگی و استراب را در انسان ایجاد کنند. واکنش‌هایی که نسبت به پیروزی، شکست و دیگر اتفاقات زندگیتان نشان می‌دهید بر ذهن شما تأثیر می‌گذارد. پس سعی کنید که نسبت به خود مهربان‌تر باشید، اشتباهاتان را ببخشید و برای پیروزی‌ها به خود جایزه دهید. زبان بدن بر افکار و حال روحی شما تأثیر زیادی می‌گذارد. برای درک بهتر حرکات بدنی می‌توانید از خود فیلم و نوار بگیرید و خود را تماشا کنید. افرادی که خمیده راه می‌روند و آهسته و نامفهوم صحبت می‌کنند، سطح کنترل و کورتیزول خونشان در بدنشان افزایش می‌یابد. اعتماد به نفس آنها کاهش می‌یابد. در مقابل کسانی که با صدای بلند حرف میزنند و راست میایستند، اعتماد به نفس و خودباوری بیشتری دارند. آنها ترشح هورمون تستوسترون در بدنشان بالا رفته و به بهبود کارایشان کمک میکند. میتوانید سخنرانی های افراد بزرگ را ببینید و به زبان بدن و شیوه برخورد آنها توجه کرده و از این طریق مهارت های خود را تقویت نمایید. در زمینه راهکارهای افزایش سطح آگاهی و خودشناسی در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم با صحبت‌های خانم دکتر نرگس فولادوند، کارشناس امور تربیتی، که مطالب مورد بحث در گفتار امروز را بیشتر باز میکنند.
سلام. خودآگاهی یا خودشناسی اولین و شاید مهمترین مهارت در بین مهارت‌های دهگانه زندگیه. یعنی برای پیاده سازی بقیه مهارت‌ها باید این مهارت اساسی و پایه‌ای رو یاد بگیریم. خودآگاهی به معنای شناخت ما از خودمونه و افزایش اون باعث میشه که فرد تصویر واضحی از نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها و نیازهای خودش داشته باشه. وقتی که ما به گوشه و کنار شخصیتمون و کلیت شخصیتمون آگاهی داریم، یعنی کنترل بیشتری روی هیجاناتمون داریم. ما باید با خودمون فکر کنیم، تفکرات گذشته و حالمون رو بررسی کنیم، در مورد خودمون از دیگران بپرسیم و تصویری که دیگران از ما دارن و خودمون از خودمون داریم رو با هم دیگه مقایسه کنیم. بد نیست گاهی وقتا برای شناخت بیشتر خودمون چند تا سوال از خودمون بپرسیم. نقاط قوتم چیه؟ نقاط ضعفم چیه؟ تصویر خود واقع بینانم چیه؟ چه حق و حقوقی توی زندگی، رابطم و اجتماع دارم؟ مسئولیتم در قبال خودم، دیگران و اطرافیانم چیه؟ ارزش‌ها و خط قرمزام شامل چه چیزایین؟ اگه شما موارد دیگه‌ای هم سراغ دارین، برای دوستانتون به اشتراک بذارید.
همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
یکی دیگر از تمرین ها و مشق های خودشناسی این است که به عقاید و نظرات دیگران گوش دهید و در مورد آنها فکر کنید. این کار به شما کمک میکند که باورهای خود را بررسی نمایید. البته منظور این نیست که باورهای شما اشتباه و باورهای دیگران درست و منطقی است. تبادل نظر و فکر کردن در ذهن شما میتواند این تصمیم گیری را ایجاد کند که کدام باور را باز کند و به آن باور کند یا آن را رد نماید. به این صورت میتوان پی برد که کدام عقیده درست است و کدام باور غلط میباشد. همچنین لازم است با پیشنهادها و انتقادهای سازنده گوش کنید، چون هر کسی ممکن است باورهای اشتباه داشته باشد. برای برطرف کردن این اشتباهات بهتر است که دیدگاه تکبعدی خود را کنار بگذارید و از نظرات اطرافیان استفاده نمایید. البته بهتر است که برای این کار به سراغ افراد صاحب نظر بروید. مربیان و استادان کسانی هستند که شما را درک کرده و می توانند در این زمینه و شما کمک نمایند. حقیقت این است که خودشناسی محدود به جامعه، ملیت یا آیین خاصی نیست. اگرچه جامعه تأثیر زیادی در شیوه نگرش و احساس فرد دارد، ولی یکی از چالش ها و مشکلات مهم انسان در هر کجای دنیا تعیین مسیر شفاف برای زندگی و دور از هر تعصبی است، تا بتواند بر پایه آگاهی، شناخت و برنامه‌ریزی سرنوشت خود را تعیین کند. خودشناسی بستر و زمینه ضروری برای خودشکوفایی است. بدون خودشناسی تلاش‌های انسان بی هدف خواهد بود، ولی هر کس با شناخت خیش و نیازها و قابلیت‌های خود می تواند در مسیر روشن گام بردارد. از آنجا که انسان خودشناس فرد آگاه است، خود را از بند تعصبات و تحمیل‌های محیطی آزاد می‌کند و مسیر آگاهانه را برای زندگی خود انتخاب می‌نماید. در سطح اجتماع نیز با روشنبینی و شناخت صحیح از رفتارهای خیش و انتخاب‌های خردمندانه و دوراندیشانه دست می‌زند. یاران همراه، شما گفتاری راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراهی خود را با ما تا پایان برنامه ادامه دادید و انشالله در برنامه های آینده نیز در کنار شما و در محیط گرم شما در خدمتتان باشیم. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.porstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. در گلستان سعدی آمده است که توتی را با زاغی در یک قفس کرده بودند. توتی از قبح مشاهده او در رنج بود و می گفت این چه طلعت مکروه است و هیئت نامقبوح و شمایل ناموزون. عجب در آن بود که زاغ هم از مجاورت توتی به جان آمده بود و گفت این چه بخت نگون و طالع زبون است، لایق قدر من آن استی که با زاغی بر دیوار باقی خرامان همی روم. و این مثل بدان آوردم که چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را نیز از دانا وحشت است. روزی به کلاغی سیاه گفتند که در میان بچه‌های پرندگان هر کدام خوشگل‌تر و زیباتر است، او را بیاور. جمیع صحرا را گشت و آخرالامر بچه خود را آورد که از همه زشت‌تر بود. Thank you.
از قضات که به زهد و عبادت معروف بود و هرگز در هیچ حکمی خلاف نکرده بود وفات کرد. او را به امانت سپردند تا به یکی از مشاهد مشرفش ببرند. هنگامی که بیرون آوردند او را از محل امانت، دیدند که همه اعضای او صحیح است مگر بینی او که فاسد شده. مردم تعجب کردند. از قضا زن قاضی شب او را خواب دید و گفت: من که می دانم تو هرگز مرتکب خلاف شرعی نشده بودی، پس چه شد که بینی تو فاسد شده است؟ قاضی گفت: ای زن، برای خاطر تو چنین شده است، زیرا که وقتی در محکمه قضاوت نشسته بودم برادر تو با شخصی به مرافعه آمدند. من همانقدر در دلم خیال کردم که کاشکی حق با برادر زن من بشود، پس مرافعه ایشان را به حق کردم. برادر تو محکوم شد و چون فوت شدم همین مؤاخذه را از من کردند که چرا تو دلت خواست حق با برادر زن تو شود. فساد بینی من نیز از این جهت است. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
ارسال کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان برای سرزدگانی پاکستان. افزایش 3% تولید برق در تاجیکستان. و تأکید وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلفی همکاری. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان کمک های بشردوستانه برای سیرزدگان پاکستان ارسال کرد. در پی وقوع چند مرحله سیل ویرانگر در مناطق مختلف پاکستان و ابراز همدردی امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با عارف علوی همتای پاکستانی خود دوشنبه اقدام به اعزام کمک های بشردوستانه برای سیرزدگان این کشور کرد. کمک های بشردوستانه تاجیکستان برای پاکستان شامل 500 تن آرد، 500 تن آبی آشامیدنی، 1000 تن انگشت سنگ، 1000 تن سمنت و 2000 عدد بمب پوش است. ارزش کمک های بشر دوستانه بیش از 1.2 میلیون دلار برآورد شده است. طی هفته های اخیر بر اثر باران های سیل آسا در مناطق مختلف پاکستان بیش از 33 میلیون نفر خسارت دیده، دست کم 1265 قربانی داشته و موجب تخریب بیش از 1 میلیون واحدی مسکونی، جاده، پل و سایری زیر ساخت ها شد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو کارزاری سواد آموزی را در افغانستان راه اندازی خواهد کرد. گزارش را در همین زمینه میشنوید.
کریمه رحیمیار آموزگاری است که 22 سال پیش در دوره نخست حاکمیت طالبان در خانه‌اش برای بیش از 50 دختر که اجازه رفتن به مکتب را نداشتند زمینه آموزش را فراهم کرده بود.
به خاطر از اینکه اونا از مکتب نمانند، دلشان سیاه نشه، مثلا یک شکست نصیب برشان پیش نشه، ما این کورس ها ایجاد کرده بودیم. مثل ما چندین استاد مکتب دیگر هم بودن که در این منطقه کورس ها داشتن.
وزارت معارف میگوید در نظر دارد تا با پشتیبانی مالی یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد برنامه‌های سوادآموزی بزرگسالان در کشور برگزار کند.
اصلا پدی پروسه که به یونسکو دیر دونر په حیث باندې رول لوبوي، وزارت معارف به د ناظر په حیث باندې رول لوبوي. یوه یادونه د یونسکو مسؤلینو وکړه چې موږ غواړو د خپل بودیجه په مستقیم ډول باندې مصرف کړو، چې دا هم یو قابل د بحث موضوع ده چې تخنیکي ټیمونه به ورباندې ناسته کوي.
برخی باشندگان پایتخت میگویند که برنامه های کوتاه مدت آموزشی نمیتوانند و پیمانه آموزش دانش آموزان در مکتب ها سودمند باشند.
مکتب خود ما رشد بتیم که از این سواد آموزی کده اینا بسیار به نفع افغانستان است و به نفع فرهنگ ما است، به نفع سیاست ما است.
کوتا مدت کورسونه چې کوم دی دا نتیجه نه ورکوي، که چیر نتیجه ورکی دومره مسلکی نشي جوړوي، هغه هدف ته نشي رسوي. کوتا مدت کورسونه یو نفر ډاکټر نشي فارغوي، انجینر نشي فارغوي.
همکنون 87 مرکز های سواد آموزی در چارچوب وزارت معارف فعال هستند و بر بنیاد ردبندی سازمان ملل متحد میزان افراد با سواد در افغانستان زیر 50% است.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. حجم عمومی تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری 3% افزایش یافته است. حجم عمومی تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری 12.502 میلیون کیلووات ساعت بود که این رقم نسبت به دوره مشابه سال 2021 میلادی 360.9 میلیون کیلووات ساعت یا 3% بیشتر شده است. طبق اطلاع وزارت انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان این رقم بیش از 93.5% حجم عمومی نیروی برق را در سراسر کشور تشکیل می دهد. گفته می شود ظرف کمی بیشتر از 6 ماه تاجیکستان برای فروش نیروی برق به دیگر کشورها بیش از 64 میلیون دلار دریافت کرده است. چون این رقم های نسبت به همین دوره در سال گذشته 17% بیشتر از صادرات بوده است. افغانستان و ازبکستان خریداران اساسی نیروی برق تاجیکستان بودند. وزرای امور خارجه تاجیکستان و روسیه در دیدار با یکدیگر بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کردند. در 8 ماه سال جاری میلادی مبادلات تجاری بین تاجیکستان و روسیه به حدود 1 میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه 40% نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40% بیشتر شده است. سراج‌الدین مهری‌الدین و سرگئی لاوروف وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه سه‌شنبه در دیدار با یکدیگر در شهر مسکو درباره مهمترین موضوعات همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، نظامی و نظامی فنی و همچنین امنیت منطقه‌ای و تعاملات دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. مهری‌الدین و لاوروف روند توسعه پویایی روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه را مثبت ارزیابی و در خصوص آمادگی به نشست سرمایه‌گذاری تاجیکستان روسیه که قرار است در 15 سپتامبر سال 2022 در دوشنبه برگزار شود گفتگو کردند. مهری‌الدین و لاوروف در پایان این دیدار برنامه همکاری‌های بین وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و روسیه برای سالهای 2022-2023 را به امضا رساندند و همچنین در مراسم افتتاح نمایشگاه تصاویر آرشیو انحصاری و اسناد پایه در رابطه با 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین دو کشور شرکت کردند. برپایی نمایشگاهی عکس تاجیکستان در روسیه. نمایشگاهی عکس تاجیکستان در مسکو گشایش یافت. نمایشگاه عکس با مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین تاجیکستان و روسیه در ساختمان وزارت امور خارجه روسیه افتتاح شد. شاهین صمدی دبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این باره گفت وزیران امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین و روسیه سرگئی لاوروف در مراسم افتتاح این نمایشگاه شرکت کردند. سرانجام پس از هفته ها کشمکش و یارکشی در حزب حاکمی محافظه‌کار انگلیا برای تعیین جانشین بوریس جانسون با رأی حدود 81,000 نفری اعضای حزب محافظه‌کار، ماری الیزابت تراس به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر جدید حدود 68 میلیون انگلیسی تعیین شد. خبرنگار صدا و سیما از لندن در رابطه با این موضوع گزارش می دهد.
سرانجام پس از هفته ها کشمکش و یارکشی در حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس برای تعیین جانشین بوریس جانسون با رأی حدود 81,000 نفری اعضای حزب محافظه‌کار، مری الیزابت تراس به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر جدید حدود 67 میلیون انگلیسی تعیین شد. I will deliver
a bold plan. تلاش می‌کنم صورت حساب انرژی مردم رو کاهش بدم و امنیت انرژی رو تأمین کنم. همچنین از سازمان ملی بهداشت و درمان حمایت خواهم کرد.
لیز تراس وزیر خارجه دولت جانسون در حالی جانشین او می شود که جانسون حدود 2 ماه پیش در پی فشارهای ناشی از سلسله رسوایی ها و فشارهای درون و برون حزبی مجبور به کنارگیری شد. لیز تراس همچنین در حالی سکان حزب محافظه‌کار و دولت را به دست گرفته که بحران هزینه های زندگی و صورت حساب انرژی جامعه را در نگرانی عمیق فرو برده.
هزینه های زندگی مخصوصا صورت حساب برق و گاز همه رو نگران کرده، چون نمیدونیم چطور میتونیم از پس هزینه های زندگی بر بیاییم. خیلی از مردم دیگه قادر به تامین هزینه های زندگی نیستند.
لیز تراس که به گفته خودش در آغاز جوانی چپگرا بود به راست پیچید و در سال 2010 به عنوان یکی از نمایندگان حزب راستگرای محافظه‌کار وارد مجلس عوام این کشور شد. شماری از تحلیلگران معتقدند در دوران نخست وزیری لیز تراس که به جناح راست افراطی حزب حاکم محافظه‌کار نزدیکتر است، سیاست خارجی این کشور همچون سالهای پس از جنگ جهانی دوم تا کنون پیروی از سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. درباره غرب آسیا، ادامه سیاست‌های آمریکا پسند حزب محافظه‌کار از جمله درباره جمهوری اسلامی ایران مورد انتظار است. همچنین حمایت از سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا و پشتیبانی همه جانبه از رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت. لیز تراس در حالی سکان دولت انگلیس رو به دست گرفته که مجموعی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و بحران‌های داخلی و خارجی این کشور رو گرفتار کرده. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سمبوسه خوراک دوست داشتنی در تاجیکستان. سمبوسه در پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و هندوستان خوراکی محبوب محسوب می شود. 5 سپتامبر در تقویم جهانی به اسم سمبوسه نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری آن است که علاوه بر معرفی افراد به استفاده یک بار از این غذای لذیذ ترغیب شوند. سمبوسه را می توان به عنوان یک پیشغذای خوشمزه یا یک وعده نهاری سبک در نظر گرفت. سمبوسه انواع مختلفی دارد که در تهیه آن از نان لواش که درون آن سیب زمینی به همراه گوشت سرخ و فلفل و ادویه‌جات وجود دارد. سمبوسه یا سنبوسه یک پیشغذای خوشمزه و خوشطعم است که ریشه پیدایش این خوراک به خاورمیانه برمیگردد. این اسنک های هلال شکل جذاب در جهان طرفداران خاص خود را دارند و به عنوان دسر محبوب از آن یاد می شود. سمبوسه از قرن حدود 10 میلادی در خاورمیانه به وجود آمده است و تجار آسیای مرکزی این غذا را در قرن 13 و 14 به شبه قاره هند وارد کردند. سمبوسه در کشورهای مختلف با مواد غذایی متفاوت طبخ می شود. سمبوسه با وفور در پاکستان، همچنین در ایران، افغانستان، تاجیکستان و هندوستان خوراکی محبوب محسوب می شود. نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی باکو با حضور ایران. در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان بیش از 200 شرکت فعال در زمینه تولید تجهیزات از 26 کشور گرد هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید متخصصان قرار دهند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی آیدکس باکو با حضور شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه تولید صنایع دفاعی گشایش یافت.
در این نمایشگاه ما محصولاتی رو در حوزه‌های رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی و تعدادی از سامانه‌های جدیدمون که در حوزه‌های الکترومغناطیس، الکترونیک، مخابرات و رادیو هست.
در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان بیش از 200 شرکت فعال در زمینه تولید تجهیزات صنایع دفاعی از 26 کشور گرد هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذارند. 5 شرکت فعال در زمینه تولید صنایع دفاعی از کشورمان به نمایندگی از فعالان این عرصه در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند.
با توجه به مرزهای مشترک زمینی و دریایی که ما با کشور محترم جمهوری آذربایجان داریم و موقعیت ممتاز این کشور در ناحیه قفقاز جنوبی و در راستای دیپلماسی دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی مسلح برنامه‌هایی رو برای توسعه روابط نظامی رو با این کشور برنامه‌ریزی کردیم.
سیستم‌های هوایی، دریایی، خودروهای زرهی، سیستم‌های الکترونیکی، سیستم‌های بدون سرنشین، اسلحه و مهمات، شبیه‌سازها، سیستم‌های آموزشی، تشعشعات، صنایع دفاعی شیمیایی و بیولوژیکی از مهمترین موضوعات دفاعی است که در این نمایشگاه در معرض دید متخصصان قرار داده شده است. این نمایشگاه دو سالانه یکی از نمایشگاه‌های صنایع دفاعی در حوزه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاجیکستان و کویت از 9 تا 22 سپتامبر در دوشنبه برگزار می‌شود. در دیدار سفیر تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه کویت بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو جانبه تأکید شد. در دیدار زبید الله زبید زاده سفیر تاجیکستان با حمد سلیمان المشعان معاون توسعه و همکاری‌های بین‌المللی وزیر امور خارجه کویت بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف مورد علاقه تأکید شد. زبید زاده و سلیمان در مورد دستور کاری سومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی دو کشور که 9 تا 22 سپتامبر در دوشنبه برگزار خواهد شد، تبادل نظر کردند. قرار است در حاشیه این کمیسیون همچنین نشست تجار و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و کویت برگزار شود. انتخابات کنگرس آمریکا و افزایش تنش‌ها. کمتر از 2 ماه به انتخابات کنگرس مانده، ترامپ و بایدن با نمایندگی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به هم می‌تازند و یکدیگر را به داشتن مشکلات عقلی متهم می‌کنند. گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
هنوز انگار بایدن و ترامپ در حال و هوای مناظره ها هستند. این همه گذشته و باز هر دو واجب می دانند که آن دیگری آزمون روانشناختی بدهد. پشت پرده اما ماجرای انتخابات کنگره است. کمتر از 2 ماه مانده. دموکرات ها نمی خواهند و جمهوری خواهان می خواهند ترکیب عوض شود.
there is more important than who you want to win.
اگر اتفاق خاصی نیفتد شانس جمهوری خواهان برای تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان بیش از مجلس سناست و تغییر ترکیب مجلس نمایندگان یعنی یک ضربه کاری به بایدن و دموکرات ها که 2 سال تا انتخابات ریاست جمهوری فرصت دارند. 54 that are secret and 18 that are top secret. آن هم در حالی که ترامپ پیروزی بزرگی به دست آورده. قرار شده به حکم یک قاضی بلند مرتبه برای ماجرای یافتن مدارک محرمانه در خانه‌اش کارشناس ویژه‌ای منصوب کنند. یعنی بررسی این پرونده مدت‌ها زمان خواهد برد و دچار وقفه می‌شود.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با چند خبری ورزشی با ما همراه باشید. مرد شماره یکی شطرنج جهان بعد از باخت در دوری سوم رقابت‌های سینگفیلد از حضور در این تورنمنت انصراف داد. رقابت‌های سوپر تورنمنت سینگفیلد آمریکا یکی از تورهای بزرگ شطرنج در سال 2022 است که در آن 12 شطرنج باز مطرح جهان بر رقابت با یک دیگر می‌پردازند. ماگنوس کارلسون مرد شماره یکی شطرنج جهان و بخت اول قهرمانی در این تورنمنت به شمار می رفت که بعد از شکست در دور سوم از ادامه این مسابقات انصراف داد. قهرمان شطرنج جهان در دور سوم این مسابقات مقابل نیمن شکست خورده بود. وی قرار بود در دور چهارم با شهریار ممدیاروف از جمهوری آذربایجان بازی کند، اما از حضور در میز مسابقه انصراف داد تا عملا شکست برابر نام وی ثبت شود. تیم ملی والیبال فرانسه در مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی مردان جهان موفق به شکست ژاپن شد. سومین روز مرحله 1/8 نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال 2022 شامگاه دوشنبه با 2 دیدار در سالن استوجست آرینا شهری لوبلیانوی سلووینیا پیگیری شد. در نخستین مسابقه تیم های ملی والیبال هلند و اوکراین به مسافه یکدیگر رفتند که اوکراین در مدت 75 دقیقه موفق به شکست 3-0 هلند شد و عنوان شگفتی ساز این مرحله از رقابت ها را به دست آورد و هلندی ها از دوره رقابت ها حذف شدند. در دیگر مسابقه تیم های فرانسه و ژاپن به مسافه یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه 3-2 بر سود فرانسه خاتمه پیدا کرد. نماینده قاره آسیا در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی داشت و تا آستانه پیروزی بر قهرمان المپیک هم پیش رفت، اما فرانسویان با استفاده از تجربه خود توانستند پیروز شده و حریف تیم ایتالیا در مرحله بعد شوند. تیم ملی والیبال ایران نیز ساعت 23:30 روز سه‌شنبه به وقت تهران در مرحله 1/8 نهایی قهرمانی مردان جهان به مسافه برزیلیا می رود. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برخی دخورگی‌ها در سیاست کابل نسبت به دوشنبه عنوان گزارش ویژه همکارم آقای نیکورز است که همینک می‌شنوید.
بررسی روند یک سال اخیر مناسبات میان مقامات طالبان که در روز 15 آگوست سال 2021 در کابل مسلط شدند با طرف تاجیکستان بیانگر این واقعیت است که برخی دخورگی‌های در سیاست کابل نسبت به دوشنبه وجود دارد. از یک طرف مقامات سطحی بالای طالبان به شمول ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بارها اعلان کردند که خواستار برقراری رابطه های مناسب با کشور همسایه تاجیکستان هستند. آقای مجاهد از جمله چنین گفته بود:
مسئله شما یاد کردین در موضوع تاجیکستان، به خیال ما یک سوی تفاهم شاید وجود داشته باشه. ما کدام تهدیدی با تاجیکستان نداریم. تاجیکستان کشور مهم است، از کاتگوری ابتدایی که من حساب کردم که کشور همسایه ماست. بنان ما با همسایه های خود تعامل بسیار حسنه و خوب می خواهیم. امیدوار هستیم از اون طرف هم همچنان باشه. بله. ما کدام تنش را نمی خواهیم در منطقه، نه با تاجیکستان نه با کشورهای دیگر، و تشویشیم در این مورد باید با کس نباشه.
بله، اما موضوعات به جای رسید آقای مجاهد که هر دو کشور یک دیگر را تهدید به حمله نظامی کردن. شما متوجه بودین که تاجیکستان در سرحدش با افغانستان نیروهای نظامی چه مستقر کرد. از این طرف گزارش های پخش شد که امارات اسلامی گروه های استشهادی را به اون طرف روان کرده. چقدر نگران کننده است همچین موضوع؟
من گفتم این سوء تفاهم بوده شاید. ما نیروهای خود را داریم در ولایت بدخشان و تخار، نیروهای رزمی خود ما هست یا نیروهای خاصی امارات اسلامی افغانستان که به حفظ سرحدات هم ضرور است و به حفظ ولایات هم ضرور است. تهدیدات ما بعضی اگرچه بالفعل نیست، بالقوه تهدیدات شاید باشه در منطقه و از بعضی از گروه هایی که خطر محسوب میشن بود باید مهار شد و ما ضرورت داریم که باید حضور نظامی در ولایات داشته باشیم. و ای که تهدید به تاجیکستان شمرده شد و ای کاملا اشتباه است. من میگم ما نه چنان تهدید را میکنیم و نه نیاز دیده میشه باید چه تهدید. ما میخوایم با تاجیکستان رابطه خوب داشته باشیم، حیث دو همسایه قابل اعتماد زندگی بکنیم.
اما از سوی دیگر تهدیدهای گاه بیگاه مقامات محلی و مقامات مرکزی طالبان بیانگر این واقعیت است که اختلاف نظرهای میان سران طالبان در مناسبات با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان دیده می شود. و تازگی یک تن از مقامات محلی در ولایت تخار افغانستان نسبت به برخی رویکردهای مقامات تاجیک انتقادات مطرح کرده و حتی مدعی شد که اگر حمایت روسیه نباشد طالبان می توانند در اندک فرصت تاجیکستان را اشغال کنند. از سوی دیگر مقامات طالبان برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر خواستار بازگرداندن چرخبال‌های برده شده افغانستان به قلمرو تاجیکستان و ازبکستان شدند. این در حالی است که برخی از کارشناسان و آگاهان در افغانستان معتقدند طالبان صلاحیتی چنین درخواستی را ندارد. رعون عالمی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در زمینه این گونه تهدیدها و اظهار نظرهای طالبان و برخوردهای طرف تاجیکستان چنین اظهار نظر میکند.
امروز ملا برادر در یک مصاحبه رسانه‌ای گفت که تاجیکستان در امور داخلی ما مداخله میکند و ما به پاسخ نمیمانیم. از همه این که طالبان به تاجیکستان اخطار دادن، یعنی طالبان تاجیکستان را هم مانند افغانستان فکر کردن. دوستای عزیز، در تاجیکستان یک رهبر مقتدر وجود دارد که در واقع مانند فراری بابا معاملگر و فراری نیست. در تاجیکستان قومی وجود ندارد که سران آن قوم همیشه کشور را فروخته باشند و بفروشند و به وطن فروشی خود افتخار هم بکنند. در تاجیکستان مردم با شهامت و با عزت و با سواد و تحصیل کرده وجود دارند که به پیشرفت و به تمدن و به زندگی بهتر فکر میکنند، نه اینکه مردم افغانستان را به ده قرن به عقب ببرند. تاجیکستان اینگونه نیست. تاجیکستان از خود صاحب دارد و طالبان اگر واقعا مرد هستند، اگر طالبان واقعا اینقدر زور و قدرت دارند، اول شکم خود را سیر کنند. همین حالا که ما شما در اینجا حرف میزنیم، افراد طالبان در شمال کشور و در تمامی ولایت افغانستان با شکم گشنه زندگی میکنند. طالب اگر واقعا زور دارد، قبل از اینکه به تاجیکستان اخطار بدهد، اول شکم خود را سیر کند، بعد به تاجیکستان اخطار بدهد و بالای تاجیکستان حمله کند.
در همین حال یک کارشناس مسائل سیاسی در روسیه گفت سران کشورهای منطقه باید به هشدارهای همتای تاجیک خود درباره حکومت طالبان گوش دهند. الکسی یوسوپوف با اشاره به اظهارات ضد و نقیض مقامات طالبان که یکی از فرماندهان نظامی تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی آنها تهدید میکنند و سپس سخنگوی طالبان به کشورهای منطقه و در عین حال روسیه اطمینان میدهد که هیچ خطری برای همسایگان خود ندارند، گفت که این اظهارات نشان میدهد که بین رهبران طالبان اختلاف نظر وجود دارد. الکسی یوسوپوف با اشاره به افزای جاری در افغانستان ادامه داد، ارتشی که در مدت 20 سال رویارویی با ناتو به حل همه مشکلات با زور عادت کرده است، تهدید به جنگ و اظهارات تند میکند. با گفته الکسی یوسوپوف، تاجیکستان و روسیه نگران فعال شدن تروریست‌ها در افغانستان هستند و اظهار کرد که اما دیگر کشورهای منطقه حکومت نوی کابل را متجاوز نمی‌دانند و طرفدار گسترش همکاری‌های اقتصادی با آن هستند. یوسوپوف تاکید کرد فقط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در همه حال اعلام می‌کند که تا زمانی که یک دولت فراگیر و نمایندگی از منافع همه مردم و ملت‌های ساکن در افغانستان ایجاد نشود، بر رسمیت شناختن دولت نوی کابل پیامدهای منفی خواهد داشت. الکسی یوسوپوف همچنین افزود شاید سران کشورهای منطقه نیز باید به هشدارهای همتای تاجیک خود گوش دهند تا بعد پشیمان نشوند. به هر حال ذکر این نکته نیز مهم است که با برغم گذشت بیش از یک سال از حکومت نوی افغانستان و سرکردگی طالبان، هنوز هیچ کشوری این ساختار را به رسمیت نشناخته است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ارسال کمک های بشر دوستانه تاجیکستان برای سیلزدگان پاکستان. افزایش 3% تولید برق در تاجیکستان و تاکید وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه های مختلف همکاری. شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما در این بخش خبری، پایان بخش را اعلام میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار بزار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه، آمدم.
از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریو، منو بارو،
من و آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، من و تنها منو داریم منو با